الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در فقه نكاح بحث ما در أحكام مربوط بمملوك، احکام نگاه کردن مملوک به مالکه خودش، خانمی که مالک این مملوک است، و دو تا صورت یا دو فرض بود که این مملوک فحل باشد یا این مملوک غیر فحل و خصی باشد، و دو تا کانون بحث مطرح شد. یکی به لحاظ مملوکیت، آیا این مملوکیت برای او امتیازی می آورد تا بتواند تا مجاز باشد برای او نگاه کردن به ما ادای وجه و کفین و ما عدل عوره، اینطور که ما عدای وجه و کفین که گفته میشه، بحث این که مثل محرم یعنی میشه برای او. این یک فرض بود. فرض دیگر این است که اگر این مرد بود ولی اخته شده بود و توان جنسی را از دست داده و به این ترتیب او مأمون باشد از مسائل شهوانی و تحریک آمیز و تأثیر منفی گذار روی مالکه خودش، خب روایات را در جلسه پیش مطرح کردیم. حد اکثر چیزی که روایات بر اون اصرار داره این است که اگر ما ادای وجه و کفین مطرح باشه، فقط موی سر و ساق را مطرح کرده، یعنی این مازاد بر وجه و کفین شعر و ساق، موی سر و ساق. خب در اینجا بین خود روایات آیا اختلافی هست یا نه؟ اکثر روایات بر جواز بودند، ولی روایتی از امام هادی علیه السلام که متأخر از امام صادق باشد آمده که در این روایت امام نهی کرده القاسم، ما رواه الشیخ عن القاسم الصیقل، که این از روایت امام هادی علیه السلام هست. قال کتبت الیه ام علی، مادر علی، شاید منظور خود مادر امام هادی علیه السلام باشه. مادر امام هادی علیه السلام برای او نوشت، برای امام هادی علیه السلام، تسأل عن کشف الرأس بین یدی الخادم، حکم کشف سر یعنی موی سر در حضور خادم، خادمی که حالا این خادم مملوک باشه قاعدتاً، یعنی اینجا خادمه ولی منظور مثلا مملوک که ربط داشته باشه به بحث ما، نه خدمت گذاری. پس با توجه به اینکه این روایت ناظر به خادمی که مملوک است یا مملوکی که خادم است. و قالت له ان شیعتك اختلفوا علی فی ذلك، خب میدونید از لحاظ تاریخی روایات اهل بیت علیه السلام با کثرت سؤال کننده ها در طول این دو قرن حداقل و از دورانی که امام باقر علیه السلام به روش خاص خود اهل بیت شروع کرد به ورود در عرصه علمی که یبقر العلم بقرا، از اون تاریخ به بعد سوال هایی که مطرح می شد خدمت اهل بیت علیهم السلام و امام باقر امام صادق، خود باقرین یا صادقین هم می بینیم روایاتی که مختلف از اونها صادر می شده. بعد دوران امام کاظم علیه السلام با دوران متفاوتی بوده، دوران امام رضا تا دوران امام جواد و امام هادی. خب روایاتی که متخالف باشن ظاهرن و متناقض باشن یا متضاد باشن وجود داره و این شده بود یک مسئله، یک معضلی و سوال، یعنی روایات باب ترجیح و عادل و تراجیح. در حقیقت این روایات موجود در فقه ما این باب تعادل تراجیح را بالاجبار باز کردن برای فقهای ما تا ببینن چگونه باید با این روایات تعامل کنن. یکی از اون راه حل های خروج از مخمصه تعارض روایات بحث تقیه بود و حمل بر تقیه، خب یک راهکاری بود برای عدم رد روایت صادر شده، ولی چون جهتش تقیه بوده از روایتی که مخالف تقیه است اون روایت ترجیح داده می شد. یکی از راهکارها هم اگر امام متقدم و امام متأخر، این روایت از یک امام نباشه، از دو امام باشه، یکی از راهکارها تأخر صدور روایت میتواند منزله ناسخ اون روایت ضد خودش باشه. ولذا اینجا امام هادی علیه السلام وقتی که در این روایت سؤال میشود، سؤال مورد نیاز و مطرح، پاسخ امام میتونه در اینجا ناسخ، اگر حالا نسخ قائل بشیم در این زمینه ها، یا مبین حکم واقعی باشه و در نتیجه ما به این متأخر عمل خواهیم کرد به عنوان یک راهکار برای خروج از تعارض روایات. خب این روایت میفرماید که اصلا شیعیان اختلاف کردن، چون دو جور روایت به دست اونها رسیده. اختلفوا علی فی ذلک، همین شیعیان شما، اصحاب شما دو جور روایت برای من نقل کردن. فقال بعضهم لا باس و قال بعضهم لا یحل، جائز نیست. فكتب علیه السلام، امام هادی علیه السلام در جواب ام علی نوشت سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يدي، سر خودت را در معرض دید او قرار نده، فإن ذلك مكروه، تحقیقا این مکروهه. خب امام یکی این که نهی کرده، اصل در نهی بر چیه؟ بر حرمت. بعد تصریح به این که فإن ذلك، تعلیل به این که فإن ذلك مکروه، اصل اولی در کلمات ائمه در بحث کراهت، در واژه کراهت یعنی حرمت. بنابراین امام در اینجا نظر مبارکش یا فتوای امام یا حکم صادر از امام بر عدم جواز کشف رأس در مقابل همه اون روایاتی که کشف رأس را اجازه میداد. خب در اینجا آیا کثرت اون روایات در مقابل این روایت واحده شهرت میاره و این شهرت باعث ترجیح میشه، در نتیجه ما قائل به جواز کشف رأس بشیم، یا اینجا تأخر این روایت معیار ترجیح خواهد بود و در نتیجه اون روایت در حکم منسوخ هستن و اون روایت که اجازه داده مثلا بر تقیه باید حمل بشود؟ این معضلیست که جناب صاحب حدائق باش دست و پنجه نرم میکنه تا اینکه بتواند از این مخمصه بیرون بیاید. خبری ایشون از شیخ در مبسوط نقل میکنه که پیامبر صلوات الله علیه و آله وقتی حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها را دید که به غلامی که به او هبه کرده و فاطمه علیه السلام پیراهنی که داشته کوتاه بوده، یا باید پای خودش را میپیچیده یا باید سر خودش را، بنابراین پیامبر وقتی این وضعیت را دید فرمود لیس علیک بأس، مشکلی نیست بر تو، انما هو ابوک و غلامک، این دو نفر گویا دو تا محرم شما داری، یکی پدر یکی غلام که مملوک خودش. صاحب جواب صاحب حضرت فرماید که این کتاب این روایت در اخبار ما نیست، این از عامه نقل شده. البته با اینکه شیخ از مبسوط در مبسوط آورده، ولی ایشون چون در اخبار ما تتبع کردیم ندیدیم میتونه خبر عامی باشه. حضرت فرمود یقرب عندي انه من اخبار العامه، من بود به صرف قاطع نگفته و اینا هم در کتاب های اصلیشون نیست، در کتاب های فرعی مثلا کتاب های فقهیشون اومده و شیخ از اونجا اینها را برداشته. خب در حالی که باز در عبارت مبسوط خلاف از شیخ نقل شده بود که ما ملکت ایمانهن اما دون ذکران، پس در اینجا و در مجمع البیان هم تتمه کلام متقدم در تنبیه دوم بعد از نقل تفسیر آیه به اما، یعنی زنان نه مردان، زنان مملوک نه مردان مملوک، قیل و قیل معناه العبید و الاما، دو تا رأی صاحب مجمع نقل میکنه. یک رأی این است که منظور مملکت ایمانهن از خانم ها اصلا منصرف از مردان، و قیل را قیل یعنی تضعیف داره میکنه، معناه العبید و الاما، نه اطلاق داره این هم مردان و هم زنان مملوک را شامل میشه. و روی ذلك عن ابی عبدالله علیه السلام، و این هم مروی است. پس این مرویه که مرد و زن، و این که منصرف به زنان، زنان مملوکه، این هم وجه عدم قبول اون آیه. به بار دیگر آیه را ما منصرف کردیم به زنان، در نتیجه مردان نمیتونن نگاه کنن، در حالی که این روایت آمده، این قول آمده و ظهور آیه را گرفته و اجازه میدهد که مردان، مردان مملوک نگاه کنن به معدای وجود کرده. ایشون میفرماید فقط روایت معاویه ابن عمار که گذشت در جلسه پیش، فقط اون روایت رو داریم که بحث مملوک را اینجا آورده، گفت که المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه، امام فرمود اما تقرأ القرآن، بعد فرمود ولا جناح عليهن في آبائهن ولا ابنائهن حتى بلغ این ولا ما ملكت ايمانهن، که اینجا مطلقه. فرمود نتیجه گرفت لا بأس ان يرى المملوك الشعر والساق. پس در تفسیر آیه فقط این روایت از امام صادق علیه السلام اومده که اینجا هم این روایت مؤید این قیل معناه العبید و الاما و روی دارک عن ابی عبدالله، یعنی اونهایی که قائل شدن که آیه مطلقه، روایت هم داریم که حالا این روایت، این روایت معاویه ابن عمار میتونه باشه. بنابراین آیه‌ای که و ظاهر انها هی التي اشار الیها فی کتاب مجمع البیان منو ذلك عن یعنی ابی عبد الله و ان لم تتضمن الاماء العبید والاماء، اما را نگفته، گفته خب نگفته باشه، وقتی عبید میتونن ببینن شعر و ساخ را به طریق اولا اما هم میتونن ببینن، پس نبودن اما دلیل نمیشه که این کلام از امام صادق نیومد. به بار دیگر مفهوم یکیه، اونی که ما نتیجه میخواییم بگیریم از ظهور آیه شمولش برای عبید و اما، عبید که مطرح شدن دیگه اما به طریق اولا، مگر اینکه منصرفش کنیم به اما که گفتیم اشکال پیدا میکنه، اشکال لغویت پیدا. لذا صاحب حدائق در یه جنبندی اینطور میفرماد که اکثر اخبار المسئله یک و اصحها، هم کثرت روایت داریم و هم صحت این روایات، صحیح ترین روایات و بیشترین روایات ما ظاهره فی الجواز من غیر تقیید بالخصیح الذي جعله اصحابنا محل الخلاف. بخصیح تخصیص نخورده، اخبار ما مطلقه، پس این دلیل ما و مستند ما یک مستند بسیار قویه، از لحاظ اینکه ما هم کثرت روایت داریم هم اصح هستن از اون روایاتی که نافی هستن و مانع هستن. و میفرماید ما این تمام روایات رو استقصا کردیم، دیگر روایت دیگر نمونده که ما از دست قلم افتاده باشه. و جمیع این روایات تضمنت المملوک والعبد والخادم، ما همش مذکره، مملوک نه مملوک، عبد نه امه، خادم نه خادمه، پس عامتون شاملتون للفحل والخصی. حالا چرا اینا به بحث بردن به خصی؟ وليس فيها اشاره فضلا عن التسريع الى التخصيص بالخصی، آقایون مسئله رو بردن به خصی تخصیص دادن، اصلا این نیازی نیست به این چه این تخصیصی، پس فحل باشه خصی باشه، طبق این روایات میتونه ما عدای وجه و کفین را اقل قدر متیقن شعر و ساق را. میگه بداره که یعظم الاشکال فی هذا المجال، با وجود این روایات شما قائل به منع میشید، این خیلی مشکل. ولذا جمله من اصحابنا آمدن برای خروج از این معزل، گفتن ما این اخبار را بر تقیه حمل میکنیم، اخبار جواز بر اساس تقیه صادر شده، ولو زیادند ولو اصحسند، اما اگر بحث تقیه مطرح بشه احتمالش احتمال متنابه باشه، جهت میده به این خبر و این خبر صحیح را به سمت به کنار میزنه و در حقیقت این خبر مهجور خواهد بود، یعنی را یعملو به. میگه چیزی که میتونه تقیه را اینجا تأیید کنه اینکه عمار از پدرش ان عمار نقل عن ابی معاویه، ان وضع المرء يدها، عمار معاويه بن عمار، عمار بن معاويه اشكال اشتباه نكوني ها معاويه بن عمار، طيب انجا رجعك ان معاويه نقل عن ابيه عمار، وين يجري باش ان وضع المرء يده على راس العبد وذراعه على عنقه لا يحل له، وظاهر سياق كلامه تقرير عمار على ذلك. يعني امام نقل عمار را على اشتباه اینجا این بد اصلاح داشته توی متن حدائق، و ظاهر این سیاق این است که امام عمار را کلام عمار را تقریر کرده و قبول کرده و لم يرد عليه، رد هم نکرده، و انما جوز في آخر خبر نظر الشعر و الساق، و این هو جعل هذا هو معنى الآية، آیه که اجازه داده معاده وجه کفین در حد شعر و ساق اجازه داده، اونم برای مرد مملوک نه مملوکه، و عدم تصریحه بالتحریم، اگر قائل به تحریم نشده، یعنی آیه را اینجور تفسیر کرده و قائل به تحریم نشده صریحا، این به خاطر تقیه است. چرا؟ چون این معاویه عمار از بزرگان اهل سنت بوده و اینجا زمینه تقیه وجود داره. صاحب مسالک اومده یه اعتراض، یه اشکالی اینجا گرفته، میگوید حمل بر تقیه در اینجا که شما الان با آب و تاب این تقیه رو تقریب کردید و قرینه آوردید که سائل عمار بوده و از بزرگان اهل سنت بوده و امام در محضر عمار اومده کلام عمار رو تقریب کرده و اون اشکالی که فرض کنید به سرش میگرفته اون اشکال رو رد کرده و به ظهور این آیه استناد کرده، همه اینها با همه طول و تفصیلش اگر تقیه ای باشد ارزش نداره، ارزش علمی برای ما نداره، یعنی ما به این روایت نمیتونیم عمل کنیم، روایت جواز. خب اگر تقیه را بزنیم، این تقیه را، اصل تقیه را در اینجا در این مورد این تقیه را خراب کنیم، چجور خراب کنیم؟ بگیم که اصلا برای چی امام تقیه کنه؟ چون خود مخالفین متفق القول نیستن، خودشون چندین رأی دارن، با وجود اختلاف بین اهل سنت دیگه اینجا حمل بر تقیه چه معنایی داره؟ یعنی اینجا چیزی نیست که از او یتقا و باید پرهیز کرده از او. به این ترتیب صاحب مسالک سعی کرده که این تقیه را خراب کنه، که اگر تقیه خراب شد و این روایات مجوزه از تقیه ای بودن ساقط شد، میشه این خودش راجح نسبت به روایات من. بعد صاحب مسالک میگه خیلی از این موارد، خیلی موارد تقیه ای ادعا شده اینطوریه، اینا اختلافی بوده، اینا به صرف اختلاف. صاحب حدائق نظره این تحلیل صاحب مسالک را رد میکنه. به چی رد میکنه؟ میگه اشکال نداره، شما اگر دیدید عامه اختلاف دارن در روایت و ترجیح آمده، یکی از مرجحات این است که امام طبق نظر حاکمانی که از این دو رأی یک رأی را انتخاب کردن، نظر اون حاکم مد نظر امامه که امام نمیخواد باش مخالفت کنه، سوژه دست اونده، کافیه. اگر حاکم میل داشت به جواز، امام صادق علیه السلام میتواند بر اساس میل حاکم به جواز رأی جواز را تقویت کنه در نظر سامع و شنونده. پس بنابراین صرف اختلاف دلیل نمیشه که از تقیه بودن بیاد بیرون. باید دید اینجا هم معاویت عمار پدر معاویه، این عمار از اون بزرگانشون بوده و داره نظر دستگاه را منعکس میکنه. انعکاس نظر دستگاه کافیه برای این که امام اون را مماشات کنه با اون. ما میگه اصلا حالا اینه، میگه ما از جیب خودمون که نمیگیم، خود مقبوله عمر بن حنبله این فرض را آورده. یکی از صور مسئله این است که خود عامه مختلف باشن. وقتی که سائل میگه من خبرین را بر مذهب عامه دارم عرضه میکنم، فإن وافقهما الخبران جميعا، دو خبر موافق دو قول از اهل سنت باشه. اینجا ترجیح کجاست؟ ترجیحی نداره. قال ينظر الى ما هم الیه اميل حکامهم، حاکمانشون به کدوم میل بیشتر دارن، اون میتونه معیار باشه برای اینکه امام در اینجا تقیه کنه. امام نمیخواد چیزی خلاف میل اون حاکم اظهار کنه که بعد سوژه بشه دست اون حاکم برای زدن امام، برای قلع و قمع امام. حکامهم و قضاتهم، قضات اونها و حاکمان اونها، ببینید چه به کدوم یک از این دو رأی تمایل بیشتر نشون میدن، اون میتونه مخالفت او مخالف او میشه مخالف حکم واقعی، و موافق اون رأی میشه حکم ظاهری تقیه‌ای. فیترک و یأخذ بالآخر ولا ریب ان الخبرین هنا موافقان لهما فان لكل منهما قائلا منهم وحينئذ فينبغي بمقتضى القاعدة المذكورة النظر الى ما كان قضاته وسلاطينه اليه اميان. و مقتضای کلام شیخ خواهد آمد که القول بالجواز مذهب سلاطین الوقت، سلاطین اون زمان براشون جواز مطرح بوده و ارجح بوده و اولا بوده، لذا به موجب داره که ترجح الحمد على التقیه. خب یه نقد دیگه داره، یه نقد دلالی داره جناب. حالا این نقد از لحاظ جهت که بالاخره اینجا جهتی هست که این حدیث احادیث جواز را ساقط کنه یا نه. نقد دیگر صاحب حدائق این است که خب قائلین به جواز، چون روایت جواز این روایت داریم که مطلقا تفصیل در اون نیست بین شعر ساقین، غیر تقیید به عضو مخصوص و ظاهره جواز النظر الى ما يجوز للمحارم نظره و ما عدا العورات، ما عدا عورات میتونه این خادم ببینه، در حالی که روایات متعدد داشتیم تقیید کرده به شعر و ساقه. ایشون میگه اون استنباطی که مجوزین میخوان بکنن به ما عدای حتی، یعنی ما برای شعر و ساقین، این فیه ما فیه. چرا؟ چون تصریح شده در روایات جواد به این مقدار، یعنی حد اقلی را در نظر گرفته، حد اکثرش را هم نگفته، و به بار دیگر حد اکثر میمونه در من، در جانب من. مقیدا النظر الى الشعور في بعضها بكونه معمون، حتی این قید هم اومده به شرطی که معمون باشه، به شرطی که عمد نباشه. یعنی این همه احتیاط داره میکنه، میخواد اون دایره جواز را به حد اقل برسونه یا به حد ضرورت، که تعبیر صحیح بود. ولذا میگه آنچه که در مجمع البیان اومده، اون روایتی که داره اجازه میده، منظور اینه. قائل به تفصیل میشیم آقا، نه ما عدای وجه و کفین مطلقا، بلکه زائد بر وجه و کفین و عدم خروج از شعر و ساقین. فما یدعونه من جواز النظر مطلقا لا دلیل علیه، این قائلین به جواز استفاده از خادم از مملوک مطلقا دلیلی ندارد، و این دلیل میشه و نشانه میشه برای اینکه استدلال به این روایاتی که داره تجویز میکنه، این روایات غیر قابل اعتماده. بعد میفرماید که میتوانیم قول به تحریم رو ترجیح بدیم. چرا؟ چون روایت قاسم صیقل متأخر از لحاظ زمانی از روایت های دیگر که از امام صادق علیه السلام اومده، و این هم یکی از قواعد باب ترجیح این است که ما اگر دو خبر داریم، یکی متأخر یکی متقدم، شما متأخر را میگیری و متقدم را کنار میگذاری. فیؤخذ بالاخیر فیکون العمل هنا علی روایت القاسم الصیقل، چون الروایه عن الهادی علیه السلام و این قاسم از رجال امام هادی است و روایت دیگر از امام صادق است و وقد عرض علیه المرأة قولین. تازه نکته که در روایت قاسم صیقل هست یک جانبه نیست، اومده گفته آقا اختلافه، شما اختلاف رو برای من حل کن، یعنی اومده شفاف سازی کنه، یعنی ناظر به روایات سابق هم هست. و لذا وقتی امام فرماید لا یا مکروه، این لا و مکروه در اینجا یعنی نفی، یعنی عدم جواز. پس در مقام بیان بوده اینجا، شما اونجا به اطلاقات میخواید عمل کنید، این در مقام بیان بوده و تفصیل قائل شده، یعنی گفته در هر صورت اجازه داده نشده. حتی شی شعر و ساقین، چون فرمود چی؟ تسأل عن کشف الرأس بین یده الخادم، همین خد نبیشتر. قال لا تکشفی رأسی که بین یده، فإن ذلك حتی بحث ساق هم به طریق اولا دیگه در اینجا میاد. بنابراین این روایت که متأخره با توجه این که کراهت اینجا مفید تحریمه و یکی نفیه یکی نهیه، یکی هم تعبیر کراهت و کراهت هم در اصطلاح اهل بیت علیه السلام منصرفه به عدم جواز، قرینه نمیخواد که این کراهت را، کراهت در چنین مواردی میخواد نهی میکنه بعد میگه کراهت. این کراهت به اون معنای اصطلاحی ما نیست که میگیم مکروه در مقابل حرام، این مکروه شامل حرام و مکروه و منصرف به حرامه. اکره ذلک یعنی من نمیپسندم، این نمیپسندم، نمیپسندمی که در مقابلش، یعنی مقابلش مجاز نیست. بعدشون فرمود مما یؤید التحریم، اینکه اصلا این به احتیاط نزدیک تره. حالا این دیگه دلیل دیگره دیگه، اصالت الاحتیاط اینجا وقتی که اختلاف پیش میاد میتونی به اصالت الاحتیاط اینجا عمل کنی. و هو احد المرجحات فی مقام اختلاف الاخبار، پس سه مرجح صاحب حدائق اینجا مورد توجهش بوده، مرجح اول تقیه و تصحیح تقیه در مقابل صاحب مصادق، مرجح دوم تأخیر روایت امام هادی، مکاتبه امام هادی علیه السلام از روایت امام صادق، و این هم مرجح دیگره برای این روایت. و سوم در مقام اختلاف و شک اوفق به احتیاط گرفته می شد، و اوفق به احتیاط همینه منعه. سه تا مرجح اینجا ایشون پیدا کرده بر طبق اون آنچه که در روایت زرار آمده. و بعد می فرماید و این بحثی که آقایون به خصی و به آدم اون اخته تخصیصش کردن وجهی نداره، بلکه شامل همه اینا میشه، خصی و فهم. و این خصو موضع الخلاف بالاول، موضع اختلاف را به خصی، گویا فحل مفروغ عنه، راجع به خصی اینها بحث را آوردن، در حالی که این روایات ناظر به هر دو هر دوست. لذا چون مسئله خیلی اشکال داره احتیاط مطلوب است. حالا این فتوا به احتیاط یا احتیاط در فتوا است؟ الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.